تراک 132 صفحه 460. 3. انقسام هایی که برای صفات خدای تعالی هست. از کیفیت و طرز سلوک فطری که گذشت برآمد که بعضی از صفات خدا صفاتی است که معنای ثبوتی را افاده می کند، از قبیل علم و حیات، و اینها صفاتی هستند که مشتمل بر معنای کمالند، و بعضی دیگر آن صفاتی است که معنای سلبی را افاده می کند، مانند سبوح و قدوس و سایر صفاتی که خدا را منزه از نقائص می سازد. پس از این نظر می توان صفات خدا را به دو دسته تقسیم کرد، یکی ثبوتیه و دیگر سلبیه. و نیز پاره از صفات خدا آن صفاتی است که عین ذات اوست، نه زائد بر ذات، مانند حیات، قدرت و علم به ذات، و اینها صفات ذاتی هستند. و پاره دیگر صفاتی است که تحققشان محتاج به این است که ذات قبل از تحقق آن صفات محقق فرض شود، مانند خالق و رازق بودن که صفات فعلی هستند، و این گونه صفات زائد بر ذات و متنزه از مقام فعلند. و معنای انتزاع آنها از مقام فعل این است که مثلا بعد از آن که نعمتهای خدا را که متنعم به آن و قوتور در آنیم ملاحظه می کنیم، نسبتی را که این نعمتها به خدای تعالی دارد نسبت رزقی است که یک پادشاه به رعیت خود جیره می دهد. و این ماییم که بعد از چنین مقایسه‌ای نعمتهای خدا را رزق می نامیم و خدا را که همه این نعمتها منتهی به اوست رازق می خوانیم. و همچنین خلق، رحمت و مغفرت و سایر صفات و اسماء فعلی خدا که بر خدا اطلاق می شود و خدا به آن اسماء نامیده می شود بدون اینکه خداوند به معانی آنها متلبس باشد، چنان که به حیات و قدرت و سایر صفات ذاتی متصف می شود. چون اگر خداوند حقیقتاً متلبس به آنها می بود، می بایستی آن صفات، صفات ذاتی خدا باشند، نه خارج از ذات. پس از این نظر هم می توان صفات خدا را به دو دسته تقسیم کرد، یکی صفات ذاتی و دیگری صفات فعلی. تقسیم دیگری که در صفات خدا هست، تقسیم به نفسی و اضافی است. آن صفتی که معنایش هیچ اضافه‌ای به خارج از ذات ندارد، صفات نفسی است، مانند حیات، و آن صفتی که اضافه به خارج دارد، صفت اضافی است. و این قسم دوم هم دو قسم است، زیرا بعضی از این گونه صفات نفسی هستند و به خارج اضافه دارند. آنها را صفات نفسی ذات اضافه می نامیم، و بعضی دیگر صرفاً اضافی هستند، مانند خالقیت و رازقیت که امثال آن را صفات اضافی محض نام می گذاریم. 4. اسماء و صفات چه نسبتی به ما دارند و چه نسبتی در میان خود؟ میان اسم و صفت هیچ فرقی نیست، جز اینکه صفت دلالت می‌کند بر معنایی از معانی که ذات متصف به آن و متلبس به آن است، چه عین ذات باشد و چه غیر آن. و اسم دلالت می‌کند بر ذات در آن حالی که مأخوذ به وصف است. پس حیات و علم وصفند و حی و عالم اسم، و چون الفاظ کاری جز دلالت بر معنا و انکشاف آن ندارند، لذا باید گفت حقیقت صفت و اسم آن چیزی است که لفظ صفت و اسم آن حقیقت را کشف می کند. پس حقیقت حیات و آن چیزی که لفظ حیات دلالت بر آن دارد در خدای تعالی صفتی است الهی که عین ذات اوست، و حقیقت ذاتی که حیات عین اوست اسم الهی است. و به این نظر حی و حیات هر دو اسم می شوند برای اسم و صفت، هرچند نسبت به نظریه قبلی خود اسم و خود صفتند. در سابق هم گفتیم که ما در سلوک فطری که به سوی اسماء داریم، از این راه متفتن به آن شدیم که کمالاتی را که در عالم کون مشاهده کردیم و از مشاهده آن یقین کردیم که خداوند نیز مسمای به آن صفات کمال هست، چون او مالک عالم است و همه چیز را بر ما و بر همه چیز افاضه می کند، و نیز گفتیم که از دیدن صفات نقص و حاجت یقین کردیم که خدای تعالی منزه از آنها و متصف به مقابل آنها از صفات کمال است، و او با داشتن آن صفات کمال است که نقصهای ما و حوایج ما را برمی آورد، البته در آنجا که برمی آورد. مثلا وقتی علم و قدرت را در عالم مشاهده می کنیم، همین مشاهده ما را هدایت می کند به اینکه یقین کنیم که خدای سبحان نیز علم و قدرت دارد که به دیگران افاضه می کند، و وقتی به وجود جهل و عجز در عالم برمیخوریم، همین برخورد ما را راهنمایی میکند بر اینکه خدای تعالی منزه از این نواقص و متصف به مقابل آنها، یعنی به علم و قدرت است که با علم و قدرت خود نقص علم و قدرت ما و حاجت ما را به علم و قدرت برمیآورد و همچنین در سایر صفات. و از این بیان روشن گردید که وسیله ارتباط جهات خلقت و خصوصیات موجود در اشیا با ذات متعالی پروردگار همانا صفات کریمه اوست، یعنی صفات واسطه میان ذات و مصنوعات اوست. پس علم، قدرت، رزق و نعمتی که در این عالم است به ترتیب از خدای سبحان سرچشمه گرفته، به خاطر اینکه خدای سبحان متصف به صفت علم و قدرت و رازقیت و منعمیت است و جهل ما به وسیله علم او، عجز ما به وسیله قدرت او، ذلت ما به وسیله عزت او و فقر ما به وسیله غنای او برطرف گشته و گناهان به وسیله مغفرت او آمرزیده می شود. و اگر خواستی از یک نظر دیگر بگو، او به قهر خود ما را مقهور خود کرده و به نامحدودی خود ما را محدود ساخته و به بی‌نهایتی خود برای ما نهایت قرار داده و به رفعت خود ما را افتاده کرده و به عزتش ذلیلمان ساخته و به ملکش به ضم میم به هر چه که بخواهد در ما حکم می کند و به ملکش به کسر میم به هر نحوی که بخواهد در ما تصرف می کند. دقت فرمایید. این آن روشی است که ما به حسب ذوق مستفاد از فطرتی صاف اتخاذ نموده ایم. بنابراین کسی که می خواهد از خدای تعالی بی نیازی را مسئلت نماید، نمی گوید ای خدای مزل و ای خدای کشنده مرا بی نیاز کن، بلکه او را به اسماء غنی، عزیز و قادر و امثال آن می خواند. و همچنین مریضی که می خواهد برای شفا و بهبودیش متوجه خدا شود، می گوید یا شافی، یا معافی، یا رعوف، یا رحیم، بر من ترحم کن و از این مرض شفایم ده. و هرگز نمی گوید یا ممیت، یا منتقم، یا زلبچ، مرا شفاده و غیره. قرآن کریم هم در این روش و در این حکم ما را تصدیق نموده است و او صادق‌ترین شاهد است بر صحت نظریه ما. آری، قرآن کریم همواره آیات را به آن اسمی از اسماء خدا ختم می کند که مناسب با مضمون آن آیه است و همچنین حقایقی را که در آیات بیان می کند در آخر آن آیه با ذکر یک اسم و یا دو اسم به حسب اقتضای مورد آن حقایق را تعلیل می کند. و قرآن کریم در میان کتاب‌های آسمانی که به ما رسیده و منسوب به وحی است، تنها کتابی است که اسماء خدا را در بیان مقاصد خود استعمال می‌کند و علم به اسماء را به ما می‌آموزد. پس از آنچه گذشت روشن گردید که انتساب ما به خدای تعالی به واسطه اسماء اوست و انتساب ما به اسماء او به واسطه آثاری است که از اسماء او در اقطار عالم خود مشاهده می‌کنیم. آری، آثار جمال و جلال که در پهنای گیتی منتشر است تنها وسیله ای است که ما را به اسماء داله بر جلال و جمال او از قبیل حی، عالم، قادر، عزیز، عظیم و کبیر و امثال آن هدایت نموده و این اسماء ما را به سوی ذات متعالی که قاطعه اجزای عالم در استقلال خود به او متکی است راهنمایی می کند. و این آثاری که از ناحیه اسماء خداوند در ما و عالم ما مشهود است از جهت سعه و زیق مختلفند و این سعه و زیق در ازای عمومیت و خصوصیت مفاهیم آن اسماء است. مثلا از موهبت علمی که نزد ماست چند موهبت دیگر، یعنی گوش، چشم، خیال و تعقل و امثال آن منشعب می شود. آن وقت همین علم که نسبت به مسموعات و مبصرات و معقولات و امثال آن عام است، با قدرت و حیات و غیر آن در تحت یک اسم اعما از قبیل رازق و یا معطی و یا منعم و یا جواد قرار می گیرد. باز وقتی علم، قدرت، حیات، عفو و مغفرت و امثال آنها را در مجموع ملاحظه می کنیم، همه در تحت یک اسم اعم که همان رحمت شامل است قرار می گیرد. از اینجا معلوم می شود که سعه و زیق و عمومیت و خصوصیتی که در میان اسما هست به آن ترتیبی است که در میان آثار موجود از آن اسما در عالم ما هست. بعضی از آثار خاص است، بعضی ها عام. این عام و خاص بودن آثار نیز از ناحیه عام و خاص بودن حقایقی است که آثار مذکور کشف از آن می کند و کیفیت نسبت‌هایی که آن حقایق با یکدیگر دارند را نسبت‌های میان مفاهیم کشف می‌کند. پس علم نسبت به حیات، اسم خاص و نسبت به شنوایی، بینایی، شهید، لطیف و خبیر بودن اسمی است عام. و همچنین رازق اسم خاص است به رحمان و نسبت به شافی، ناصر و هادی اسمی است عام. بنابراین برای اسماء حسنا غرضی است عریض که از پایین منتهی می شود به یک و یا چند اسم خاصی که در پایین آن دیگر اسم خاصی نیست و از طرف بالا شروع می کند به وسعت و عمومیت و بدین طریق بالای هر اسمی اسم دیگری است، از آن وسیع‌تر و عمومی‌تر تا آنکه منتهی شود به بزرگترین اسماء خدای تعالی که به تنهایی تمامی حقایق اسماء را شامل است و حقایق مختلف همگی در تحت آن قرار دارد و آن اسمی است که غالبا آن را اسم اعظم می‌نامیم. و معلوم است که اسم هر قدر عمومی‌تر باشد آثارش در عالم وسیع‌تر و برکات نازل از ناحیه‌اش بزرگتر و تمام است. برای اینکه گفتیم آثار همه از اسماء است، پس عمومیت و خصوصیتی که در اسماء است به عینه در مقابلش در آثارش هست. بنابراین اسم اعظم آن اسمی خواهد بود که تمامی آثار منتهی به آن می شود و هر امری در برابرش خاضع می گردد.